بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. من یه نکته راجع به بحث دیروز عرض بکنم تا بعد بحث جدید شروع کنم. بحث دیروز این بود که اگر که شک کردیم یک شرطی خلاف کتاب و سنت هست یا خیر، شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود که اصل عدم مخالفت شرط هست با کتاب و سنت. یعنی ابتداءً شیخ اصل را درباره عدم مخالفت شرط جاری کرده. شک داریم این شرط خلاف کتاب یا نه، اصل عدمش. بعد با توجه به اینکه این اصل عدم ازلی است و مشکل داره، شیخ انصاری اومد فرمود برگشت میکند این شرط به این که حکم به صورتی جعل نشده است که با شرط قابل تغییر نباشد. بحث درباره این بود که شرط خلاف کتاب و سنت یا نه. شیخ می‌فرماید برگشتش به اینه که کتاب و سنت جوریه که قابل تغییر هست یا نیست. نمی‌دونم روشنه یا نه. بحث درباره شرط، شیخ بحثو برمیگردونه به این که حکم قابل تغییر یا نه. ببینید، باز تکرار میکنم، فرض کنید یک گوشت گوسفندی را شرط کردند حرام باشه و نخورید. حکم گوشت گوسفند حلیت بود، حالا شرط کردند که حرام باشد. بحث این بود که این شرط خلاف کتاب و سنت یا نه. میگیم شرط خلاف کتاب و سنت نیست، یعنی اون حلیت گوشت گوسفند جوریه که قابل تغییر هست. این اصل مثبت که میگیم یعنی اینا، یعنی از این که من بگویم حکم قابل تغییر هست، از این مطلب اثبات بکنم که شرط خلاف کتاب و سنت نیست. خب نه، اون که جدا بود، اون بس این بود که اول گفتیم شرط خلاف کتاب و سنت هست یا نیست، گفتیم نیست، این گفتیم خلاف کتاب و سنته. به خاطر چی؟ به خاطر که اصل عدم ازلیه و حجت نیست. بعد اینکه حالا اصل عدم ازلی کانه تامه و ناقصه و حالت سابقه دارد یا نبو، اصل عدم قرش اون بساس بات بفهم. جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. بله، این بحث خوبه، ولی اینا رو تو فقه نباید بریم. یعنی اگر مثلا تو علوم اجتماعی باشه یا کسی بگه تغییر دادن احکام خدا، این همه فرمایشات شما درسته. لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، همین جواب کاملا صحیحه. اما با تو فقه خود نمیتونیم اینجوری بس بکنیم دیگه. این عرض کردم این سبک بس علوم اجتماعیه، توی فقه باید همین اینجوری که دارم مطرح میکنم. بله خود درست، بله، فرق بین صراط و سبیل و این مفرد است و اون جمع است و سبل الله و نمیدونم. درست روشن شد دیگه؟ خیلی. اما حالا بس امروز، این بس شرط خلاف کتاب و سنت خیلی جای بس زیاد داره و به این مباحث حکومت یا فقه حکومتی، مباحث روز به اینا ارتباط زیاد داره دا. اینقدرم جای بحثش زیاده که اگر تا آخر سالم بخوایم همین بحث بکنیم جای کار دارد، ولی دیگه فکر مونم همین مقدار بس باشه. بحث بعدی اینه که شرایط صحت شرط چهار تاشو تا حالا گفتیم، حالا شرط پنجمین شرط صحت شرط. البته قبلا عرض کرده بودم که تمامی این 8 یا 9 شرط به یه چیز برمیگرده، ولی حالا با قطع نظر از اون مطلب همین به سبک متعارف داریم بحث میکنیم. تو مکاسب میفرماید پنجمین شرط صحت شرط آن است که شرط خلاف مقتضای عقد نباشد. مثلا اگر که با یک خانمی ازدواج کرد، بگه به شرطی با شما ازدواج بکنم که به هم محرم نشویم، یا همون حرام بودنی که بوده ادامه داشته باشه، حرام باشه، اینجور شرطی که خلاف مقتضای عقد، مقتضای عقد زوجیت یا محرمیت، اگر خلاف اینو شرط کردن این شرط باطل است. حالا یا عقد باطله و شرط باطله، یا اینکه حالا عقد باطل نیست ولی شرط باطله. به هر حال شرط باطله، اما اینکه عقد باطله یا نه اونو بعدن خواهیم گفت که یه داستانی هم بعدن از آیت الله عراقی نقل خواهم کرد که شرط عقد و باطل میکنه یا نه. شیخ انصاری رضوان الله علیه بعد 2 دلیل هم آورده بر این مدعای خودش، یک دلیل عقلی و یک دلیل نقلی. شیخ میفرماید که اگر شرط کردند خلاف مقتضای عقد را، یه نوعی تناقضه و تناقض باطله، پس چنین شرطی باطله. به خاطر اینکه معنای عقد اینه که مشتری مالک این مال بشود، اگر شرط کردند مالک نشود یه نوع تناقضه. عقد میگوید مشتری مالک شد، شرط میگوید که مشتری مالک نشد. به عبارت دیگه وفاء به عقد غیر ممکنه. دلیل دومی هم که مرحوم شیخ می آورد اینه که شرط خلاف مقتضای عقد در واقع خلاف کتاب و سنته، و قبلا گفته بودیم که شرط خلاف کتاب و سنت باطله. کتاب و سنت فرموده هر کس چیزی را می خره مالک می شود، اگر شرط کردن مالک نشود خلاف کتاب و سنت. این فرمایش شیخ. اشکال این فرمایش اینه که اولا این دلیلی که شیخ آورده اخص از مدعاست، یعنی همیشه شرط خلاف مقتضای عقد همیشه موجب تناقض نیست، بعضی مواقع موجب تناقضه. همچنان که شرط خلاف مقتضای عقد همیشه خلاف کتاب و سنت نیست، گاهی خلاف کتاب و سنت، گاهی هم خلاف کتاب و سنت نیست. در واقع این دو دلیلی که شیخ آورده غیر از این که اخص از مدعا هستند، دوتاش با هم، دوتا دلیل با هم مطابق با خود مدعا بازم نیست. آره دیگه، اون که گفت همون اولم الانم گفتم ما که گفتیم که همه به یه چیز برمیگرده، ولی حالا دارم به سبک معمولی صحبت میکنم. گفتم به سبک حالا شیخ داریم بحث میکنیم، به سبک شیخ داریم اینجوری به روش خودش بهش اشکال میکنه. این دو دلیل با هم به صورت مانعت الخلو، یعنی گاهی تناقض است، گاهی خلاف کتاب و سنت است، گاهی هم هیچ کدام. اینجوری باید بگیم. توضیح مطلب اینه که مقتضای عقد وقتی گفته میشه، مقتضای عقد چند جوره. یه مرتبه مقتضا یعنی مقوم یا به معنی رکن، یعنی چیزی که اصلا عقد به خاطر او انجام شده، یا بگوییم مثلا چیزی که صیغه عقد از همون اخذ شده. مثلا وقتی میخواییم چیزی رو خرید و فروش کنیم، صیغه عقد اینه، مثلا ملک توکه، یعنی از همون تملیک، پس بیع برای تملیکه. یا مثلا بگوییم بیع یعنی مبادله تو مالن به مالن، بیع مبادله ماله. اگر با یه مشتری چیزی را فروختند ولی به شرط اینکه مشتری مالک نشود، یا به شرط اینکه داد و ستد نشود، این جو شرطی رو میگیم خلاف مقتضای عقده. این خلاف مقتضای عقد بودنش به این معناست که یعنی اگر این جور شرطی کردند، اصلا قصد جدی به معامله نداشتند، بلذا بی باطله. نه به خاطر اینکه تناقض است، بلکه به خاطر اینکه قصد به بی نیست. با یه دختری عقد بخونه به شرط اینکه او همسری این نشود، خب اصلا عقد یعنی همسریت. اگر که قصدش اینه که همسر نشود، یعنی قصد به ازدواج نداره. قصد ازدواج هم که نداشت باطل دیه. نه غیره. خب تا این چی گفتم که نه بینی تا گفتم مقتضای عقد چند جوره، این یکیش. حالا اون تو دوم سوم که شما میفرمایید خواهم گفت. بله دیگه، این دقیقا مثل اینه که اگر یک کسی میداند باید تقلید بکنه و بگه تقلید نمی کنم، اینو میگن که اعمالش باطله. اما اگر یک کسی نمیدونه که باید تقلید بکنه، این قصد قربت داره ولی زا اعمالش صحیحه. خب اون اشکال نداره، اگر که به زبان بگوید به تو که، تو نیتش همینه که نفروشه اما به زبان همینو بگوید، اینجا بیس صحیحه، اون نیتم تأثیری نداره، چون ما مأمور به همین تو معاملات مأمور به همین ظاهر و کلام و امضا و چک و ایناییم، کار به این نداریم که این چک را به چه نیت امضا کرده، به هر نیتی امضا کرده دیگه همین کفایت میکنه. بله صحیح، خیلی خوب. این صورت یعنی با این حرف یعنی میخوام میگم تناقض نیستا، جایی تناقض باشه که امکان نداره. پس تو این صورت اول میگیم اصلا عقدی وجود نداره، بعدم نمیگیم شرط فاسد مفسده ها، میگیم اصلا عقدی نبود که شرطی در ضمنش باشه. این که میگه انکه تو که و قصدشم عدم زوجیته، اصلا عقدی نخونده، نه این که شرط فاسد مفسده. این صورت اول. صورت دوم اینه که بگوییم مقتضای عقد یعنی تبعات عقد، لوازم عقد. وقتی آدم یه چیزی را میخرد، میخره یعنی این که مالک میشه، یعنی این که داد و ستد میکند، این یه لوازمی داره. یکی از لوازمش اینه که یعنی مشتری تسلط کامل بر این مال داره. مثلا فرض کنید مشتری این مالو هر کار خواست میتونه ببره بفروشه یا هدیه بده یا مثلا ذخیره کنه تو خونشون، هرچی. این تسلط مشتری بر مبیع، اینا لوازم بیعه، لوازم شراعه. حالا اگر که چیزی را فروختند و شرط کردند که این لوازم نباشد، اینجا دو صورت داره، یه وقت به صورت کلیه، یه وقت به صورت جزئی. یه وقت میگه این را میفروشم که شما مالک بشوید ولی هیچ تسلطی نداشته باشید، هیچ تسلط نداشته باشید. اینجا میگیم که این شرط خلاف کتاب و سنت، الناس مسلطون علی اموالهم. اما اگر که گفت این را می فروشم به شرط این که شما یک تسلط خاص را نداشته باشید، مثلا فلان کار نکنید، کارهای دیگه می تونید بگید، این یک کار را انجام ندهید، اینجا این شرط خلاف کتاب و سنت نیست و صحیحه. مثلا میگه این کتابو به شما میفروشم به شرط اینکه شما اینو به کس دیگه نفروشید، اما به کس دیگه نفروشید، اگرم خواستید بفروشی به خودم بفروش، اما شما میتونید اینو هبش کنید، میتونید اجاره بدید، آریه بدید. این یه تسلط خاص و نفیه کرده. اینجام که این شرط صحیح. صورت سوم اینه که هر عقدی یک آثار و لوازم عرفی و عقلایی داره. صورت چهارم اینه که هر عقدی یک آثار و لوازم شرعی داره. صورت سومی که آثار و لوازم عرفی، یعنی عرفن وقتی کسی چیزی را می‌خرد عرفن این احکام خواهد داشت. مثلا یکی از احکام بیع اینه که کسی که چیزی رو میخره باید بایع مبیع را تحویل بدهد، مشتری هم باید ثمن رو تحویل بده. حالا اگر کسی چیزی رو فروخت گفت به شرطی میفروشم که من تحویل شما ندهم، یا مثلا تو هر معامله ای باید اول بایع جنس رو تحویل بده بعد مشتری پول رو تحویل بده، یعنی ابتداعا اونی که باید تحویل بدهد بایعه که باید مبیع بده، نه اینکه مشتری پول رو اول بده بعد جنس رو بگیره. او اول باید جنس رو بده بعد پول بگیره. حالا اگر بایعه گفت که اینو من میفروشم به شرطی که اول شما پول رو بدیم، من اول جنس رو نمیدم. تو این معاملات املاک و خونه همش از این چیزا پیش میاد دیگه، میگه اول این کلید رو بده یا اول اون پول رو بده، اول به نام بزنه یا نزن. این جور موارد باز باید فرق بگذاریم. یه وقت مقصودش از این که میگه اینو میفروشم به شرط این که تحویل ندهم، مقصودش اینه که خودت بر تحویل بگیر، نه این که من به شما بدم. نه مثلا آردی نمیشه، اما تحویل ندهم و اون مشتری هم فرض کنید پلیسه، پاسبانه، خودش میتونه تحویل بگیره. بسیاری از این معاملاتی که مثلا سندشون مشکل داره اینا همین جوریه ها. مشتری میگه اینو میفروشم به شرط اینکه سندش ربطی به من نداره، خودت میتونی بر سندشو درست کن. این جور موارد باید بگوییم که شرط صحیحه و این خلاف کتاب و سنت نیست، خلاف مقتضای عقدم نیست. چون این که گفته تحویل نمیده هم یعنی خود تحویل بگیر. میگه خودش بگیره. اما اگر که مقصودش از این که میگه این را میفروشم به شرط این که تحویل ندهم، مقصودش اینه که مثلا من این انگشتر رو به شما میفروشم به شرط این که بتونم ندم و همیشه تو دست خودم باشه، اگر این مراده که یعنی عدم تحویل دادن بایع مبیع را به مشتری، اگه این باشه این خلاف کتاب و سنته. و همین که چیزی را میفروشید مال مردم است و مال مردم را نگه داشتنش غصب، حرامه، خلاف کتاب و سنت. پس در این صورت میگوییم این شرط باطله. یعنی این اینم صورت سوم. صورت چهارم این بود که عرض کردم اگر چیزی را شرط کردند و اون شیء مقتضای عقد است شرعاً، مثلا مقتضای عقد شرعاً اینه که خیار توش باشه، خیار مجلس، خیار حیوان یا فلان. البته باز اینم تو پرانتز عرض کنم، قبلا من گفته بودم که این خیارات امور عرفیه، اینا تأسیس شرع نیست، یه امر عرفیست که مثلا تو معامله خیار مجلس باشه یا خیار حیوان باشه یا خیار شرط. ولی اگر کسی بگه نه اینا رو شارع جعل کرده، شارع اومده فرموده البیان بالخیار، به هر حال اگر کسی بگوید خیار جزء احکام شرعه، یعنی شرع فرموده تو بیع یا تو اجاره خیار مجلس هست، توی عقد نکاح خیار نیست. حالا کسی اینجوری فرض بکنه، اینجوری ادعا کنه که معمولا هم این کتاب ها مثل مکاسب اینا نظرشو همینه. حالا اگر که بایع یا مشتری شرط کردن عدم خیار را، یعنی عقد به مقتضای عقد شرعن یه لوازمی داره مثل خیار. حالا شرط کردن عدم خیار را. اینجا هم خیلی روشنه که باید بگوییم این شرط خلاف کتاب و سنت نیست. البته تمام بحثای اون دو سه هفته قبل اینجا تماما تکرار میشه. بعضی موارد باید بگوییم این خلاف مقتضای شرع هست، بعضی مواقع باید بگوییم خلاف مقتضای شرع نیست. مثلا آره مجلس شرعی بن آره اینجوری عرض کردم، ولی اینم که میگیم که مجلس شرعیه به خاطر این که یعنی مثلا ما اینجوری اگه بگیم ما مثلا دو نفر تو مغازه نشسته بودن معامله کردن بعدم بلند شدن تو خیابون دارن قدم میزنن فاصله هم زیاد نشود، اینجا این تو خیابون رفتن میگیم که خیار مجلس باقیه، اینو میگم شرعیه ها، این شرعیه. اما اصل این که دو نفر تو مغازه نشستن دارن معامله میکنن، اینجا تو مغازه هستند، عرف همیشه اینجا میگه که میتونه یه نفر زیر معامله بزنه. همه جای دنیا هم همینطوره ها، یعنی تا موقعی که یعنی اونام که کار به شرع ندارند کسی که رفت تو مغازه معامله بکنه تا بیرون نیمده میتونه معامله رو باطل کنه. اینجا باید فرق بگذاریم بین این که شرط خلاف مقتضای مطلق عقده یا خلاف مقتضای عقد مطلقه. اگر شرط خلاف مقتضای عقد مطلق بود این شرط صحیحه، باطل نیست، خلاف کتاب و سنت هم نیست. اما اگر که شرط خلاف مقتضای مطلق عقد بود این خلاف کتاب و سنت هست. به عبارت دیگر اگر که شرع فرموده اصلا عقد به ما هو عقدون خیار میاره در هر حالتی در هر شرایطی، یعنی مطلق عقد خیار آوره، اگر شرع اینجوری فرموده خلاف اینو شرط بکنن شرط باطله. اما اگر که بگوید عقد اگر هیچی عارضش نشود عوارضی پیش نیاد اون موقع خیار آوره، خب هیچ اشکالی نداره که یه عوارضی پیش بیاد به خیار آور نباشد. خب این تا اینجا راجع به اشکالی که به فرمایش شیخ بود. حالا اون چون روایت دربارش داریم صریح روایته، چون صریح روایته نمیتونم اونو آره اون مباح بود اما گفتم چون صریح روایته نمیشه با این که مباحه ولی چون روایته نمیشه. بین قسم چهارم گفتم لوازم شرعی عقد، تو دومی گفتم آثار و تبعات عقد، نگفتم شرعی یا عرفی، گفتم اصلا عقد این آثار رو داره. آره دید
که بعضی از لوازم مثلا
بن بین ملاک و ضابطه کرس کردم درسته. حرف سر من صادقشه که این عبارت شیخ هم همینه که انما الاشکال این که مصادیق رو چیکار کنی، یعنی باید مورد به مورد تو آیات و روایات بگردیم ببینیم چه چیزی مقتضای ذات عقده، رکن عقده، چی آثار عرفی عقده، چی آثار شرعی عقده، چه چیزی تبعات عقده، به اینا رو فرق بگذاریم و اینم خیلی مشکله. خواهم بله خواهمی، یعنی اینه دیگه بحث مصادیق مثال هاست. شاید تو همون سلطنت هست، یک کسی بگه سلطنت یعنی ملکیت، اگه سلطنت یعنی ملکیت پس اون دومیه همون اولی میشه. شاید کسی بیاد بگه که الناس مسلطون علی اموالهم، مثل مثلا آقای تبریزی رضوان الله علیه، اصلا این مشرع نیست، این اصلا قانون شرع نیست دیگه، خلافه این خلافه کتاب و سنت. اینجور بحثا دیگه میشه بحثای مصادیق. بلذا مرحوم شیخ دوباره تمام اون مطالبی که تو بحث قبلی بود، مثلا یکی بحث زمان، بحث آریه، بحث ازدواج دوم، بحث این که این زن را از این شهر بیرون نبرد یا ببرد، بحث قضای این خانم، نمیدونم این زن شرط میکنه که سر کار بره یا نرود، تمام این مثال هایی که تو بحث قبلی بود شیخ دوباره اینجا تماما تکرار میکنه. فقط تو بحث قبلی میخواستیم بگوییم اینا خلاف کتاب و سنت هستن یا نه، اینجا میخواییم بگیم خلاف مقتضای عقده یا نه. بعد شیخ انصاری رضوان الله علیه یک عبارت بسیار طولانی از جامع المقاصد نقل میکنه، میفرماید که محقق کرکی که آدمیه که سنیه بهل محقق، سنیه بهل محقق یعنی اینقدر این آدم مهمه که اصلا محقق با این دیگه شد دوتا. تا قبلش میگفتن محقق یعنی ساب شرایه، این آقا که اومد دیگه شد محقق ثانی، اونم شد محقق اول. یه آدمی که محقق است و مثلا یحتمل که بگیم افقه فقها شیعه، چنین کسی اومده گفته در هر موردی نظر نظر مجتهد، یعنی آخرش نتونسته یه ملاکی به دست بده، میگه تو هر موردی ببینیم نظر مجتهد این است که این خلاف مقتضای عقد هست یا خلاف مقتضای عقد نیست. و صلی الله علیه. خب این فرق میکنه، مثلا تو مثل محقق هلی ساب شرای تحقیقش زیاده، اما علامه هلی تتبعش زیاده. مثلا تو همین بحث مکاسب شهید سید یزدی تحقیقش زیاده، مامقانی تتبعش زیاده، امام خمینی و آیت الله خویی باز همین جورن.